صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصب میدین در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبی، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی، از طرف جراحی هم دیگه فایده ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این خرافات نظر رام در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دست اون دست کنیم و بزن زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگر حتی در اون زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونه از خیلی از آزار اینجوری جلوگیری کنه. یادمون باشه که انگشت است مهمترین انگشت ما و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیتایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت‌ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونمو دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد به نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزهای در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بزرگ شما که یک عامل مستند خیلی از بیماری از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب رژیم غذایی. اگر بیماری ها مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت باستری ان کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بطری در بعضی از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکرد هم با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرماین وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت با موس دارن کار میکنن یا که موش مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرارگی موش دست. تو بحث ارگونومی استدن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدن اکستن یا فلکس استدن خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهن بود. کسی که شغلای مکرر دارن مثل بلند کردن سنگین مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. و یادمون باشه که معمولا مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش فاصله سنگین در واقع و چرخش‌های مکرر مداوم اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل است. فرض کنید کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینش بسیار ضعیف است مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اسمیمی خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون استر خدمتتون عرض کرد.
بسیار تشکر میکنم دفتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شاهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند مهربان، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث دارو درمانی اختلال زر یا اپیلپسی هست. داروهای مختلفی برای درمان و کنترل سر وارد بازار داروی ایران هم شدن. نکته ای که وجود داره این هست که داروهای ضد سر باید بر اساس اثر بخشیشون و عوارض جانبی که احتمالا ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن تنظیم بشن برای بیمار. همین خاطر یک همکاری و همراهی نزدیکی بین بیمار و پزشک درمانگرش باید وجود داشته باشه. توصیه که میکنیم این هست که بیماران یک دفترچه داشته باشن که داخل اون دفترچه داروهای مصرفی و زمان و ساعت و تاریخش رو ذکر بکنن، به اضافه زمانها و مواقعی که مبتلا به حمله سر میشن و دچار تشنج میشن اون رو هم بنویسن، اگر که احتمال میدن که عامل زمینه‌ای خاصی وجود داره که باعث الغای تشنج شده اون هم بنویسن و این دفترچه رو در اختیار پزشک معالجشون قرار بدن تا بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه در کنترل های بعد. نکته که وجود داره این هست که عموما داروهای ضد سر ابتدا با یک دارو شروع میشه و با دوز کمتر به جهت بیمار بتونه عوارض جانبی اونها رو تحمل کنه. عوارض جانبی ابتدای مصرفشون در غالب موارد احساس گیجی و منگی و خواب‌آلودگی و یا عوارض گوارشی هست که معمولا نسبت به این علائم هم تحمل ایجاد میشه. لازمش این هست که همونجور که عرض کردم با دوز کمترین داروها شروع بشن و بعد به تدریج دوز داروها افزایش پیدا بکنه. توصیه بر این هست که با یک دارو حتی المقدور در بیمار کنترل بشه. اگر یک دارو مثلا بخشی لازم نداره یا عوارض جانبی نامطلوب دارو اتفاق میفته، توصیه بر این هست که چنج بشه به داروهای دیگه، که البته این همه این امور کاملا بحث‌های تخصصی از اون بابت که بعضی از داروهای ضد سر روی انواع سرها موثرن و بعضی از داروهای ضد سر روی نوع خاصی از سر موثرن که اون نوع خاص رو پزشک معالج تشخیص میده. حتما اگر بیماری تحت درمان با داروهای ضد سر هست و درمان منظم خودش رو پیگیری بکنه. اگر که مصرف داروی ضد سر به هر علت قطع بشه میتونه منجر به برگشتن حملات تشنجی بشه که این بار این حملات تشنجی ممکنه به داروی قبلی حتی پاسخگویی مناسب نداشته باشه. بیش از 50% از موارد مراجعه به اورژانس‌های بیمارستان ها در اثر تشنج طول کشیده به علت عدم پذیرش مناسب بیمار نسبت به درمانشه. به همین خاطر توصیه ما این هست که حتما مصرف داروهای ضد سر حتما منظم انجام بشه و حتی اگر دوره‌ای مثلا ممکنه بیمار احساس بکنه که چند ماه هست که دچار تشنج نشده و سر خود بخواد داروشو کمتر بکنه و یا حتی قطع بکنه، اصلا توصیه نمیشه. حداقل 2 سال بعد از زمان بدون تشنج بودن بگذره تا بعد پزشک تصمیم بگیره در این خصوص که مصرف دارو رو به تدریج قطع بکنه یا خیر. نکته ای که وجود داره این هست که بیماران مصرف حتما بدونن داروهای ضد تشنج تداخلات زیادی دارن، بنابراین هر دارویی که قرار شد اینها استفاده بکنن چه از بابت داروهای گیاهی و چه داروهای دیگه‌ای که برای اختلالات حتی شایع ممکنه براشون تجویز بشه و یا حتی مکمل‌ها رو حتما باید با پزشک داروساز در زمینه تداخل داروهاشون مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در سفری رسمی وارد کابل شد. جمعی از مسئولان طالبان و دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران از کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران در میدان هوایی کابل استقبال کردند. هدف از این سفر پیگیری سیاست گسترش همکاری‌های همسایگی در حوزه قضایی، امور مرزی و منابع آبی اعلام شده است. وزارت داخلی ایران برای ثبت نام دانش آموزان اطفاء غیر مجاز در مکاتب این کشور فراخوان می‌دهد. رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بازدید از مکاتب ویژه اطفال مهاجر گفت این وزارتخانه با هماهنگی وزارت معارف ایران شرایطی فراهم کرده است تا فرزندان خانواده‌های مهاجر غیر مجاز که هنوز از ایران خارج نشدند بتوانند تحصیل خود را در این کشور ادامه دهند. نادر یارحمدی افسود شرایطی فراهم خواهد شد تا خانواده‌های از اطفاء غیر مجاز که هنوز در ایران زندگی میکنند و فرزند محصل دارند بتوانند با دریافت معرفی نامه از وزارت داخله و از طریق سامانه سیدا برای فرزندانشان در مکاتب نامنویسی کنند. او تاکید کرد که این فراخوان شامل همه اطفاء غیر مجاز نیست و تنها خانواده هایی را در بر میگیرد که هنوز فرصت خروج از کشور را پیدا نکردند. اطلاعات این افراد در اختیار وزارت داخله است و تماس مستقیم با آنان برقرار خواهد شد. رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اضافه کرد تا کنون بیش از 320 هزار دانش آموز اطباء خارجی در مکاتب ایران ثبت نام کردند و حدود 280 هزار دانش آموز اطباء غیر مجاز نیز در ماهای اخیر از ایران خارج شدند. نشست طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول وارد دومین روز شده و طرف پاکستانی پیشنهاد خود برای مقابله با تهدید تروریسم را در قالب یک برنامه جامع به هیئت طالبان ارائه کرده است. به نوشته رسانه‌های پاکستانی هر دو طرف پیشنهادها و مطالبات خود را مبادله کردند و امروز مذاکرات فشرده دیگری برگزار خواهد شد. نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان میانجی مذاکرات پاکستان و حکومت سرپرست افغانستان در این جلسات حضور دارند و پیش بینی می شود که این گفتگوها به روز سوم کشیده شود. شبکه پاکستانی جیو نیوز گزارش داد که هیئت اسلام‌آباد پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از تردد تروریست ها از قلمرو افغانستان به پاکستان ارائه کرده و آنها نیز فهرستی از مطالبات خود را به هیئت پاکستانی تحویل دادند. برخی دیگر از گزارش ها نیز حاکی است که مقابله با گروه های ضد پاکستانی، مدیریت سرحدات، تجارت و ساماندهی پناهندگان افغان چهار بند اصولی در این مذاکرات بوده است. اسلام‌آباد مدعی است که این گفتگوها صرفاً بر یک موضوع متمرکز است، اینکه کابل باید تروریسم فرامرزی بر رهبری تحریک طالبان پاکستان را مهار و محدود کند. پاکستان و طالبان افغانستان در دور اول مذاکرات خود در دوحه پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز مرزی بر اجرای فوری آتش‌بس و ایجاد سازوکارهای برای تثبیت صلح و ثبات پایدار توافق کردند. شهروندان پایتخت نشین افغانستان از محدودیت شدید دسترسی به برق در کابل گلایه میکنند و میگویند که در شبانه روز تنها 4 ساعت برق دارند. مسئولان شرکت برشنا هم میگویند که به دلیل بروز مشکلات در کیبل ها برق وارداتی ازبکستان کاهش یافته است. آنها وعده دادند که کار ترمیم ادامه دارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
ادامه پرچاوی های برق در کابل. شماری از پایتخت‌نشینان از پرچاوی های دوامدار برق در کابل شاکی‌اند و می‌گویند آنان در حوزه کسب و کارشان به دلیل دسترسی نداشتن و برق ثابته با مشکلات زیادی مواجه شدند. به گفته شهروندان، آنان در 24 ساعت فقط چند ساعت برق دارند. باشندگان کابل همچنین از مسئولان می خواهند هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
وظیفه اجرا می کنند، اونا خیلی با کمبود و برق مواجه هستند و نمی دانند درست کار خود را پیش ببرند و بر اقتصاد یک کشور خیلی ضرر می رساند.
در یک روز یک 400 500 برق داریم، دیگه هیچ برق نیست.
از ریاست برشنا می خواهیم که در قسمت پرچوی های برق، چون فصل زمستان نزدیک است، مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند و اگر میشه که پرچوی های برق کاهش بدن تا مردم بتونه از سهولت های برق با خوبی در فصل سرما استفاده کنند.
خواهانی می باشیم که هرچی زودتر و عاجلتر به مشکلات برق شهروندان کابل باید توجه جدی صورت بگیرد.
در همین حال قاری محمد صادق، سخنگوی شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا، میگوید به دلیل بروز مشکلات تکنیکی در کبلها، برق وارداتی ازبکستان در شماری از ولایت های کشور و شمول کابل کاهش یافته و سبب پرچاوی شده است. آقای محمد صادق اطمینان میدهد که تیم فنی شرکت برشنا با دقت کامل این مشکل را دنبال می کنند تا شهروندان از برق ثابت بهره‌مند شوند.
د پریکیدو لامله د کابل په شمول اړوند مسیر کې د یو شمیر ولایتونو برېښنا را کم شوې ده. نوموړی مزید د آمو سیند په اوږدو کې د برېښنا د دوو پایو ترمنځ په 1200 متری واټن کې پرې شوې ده. د واټن د زیاتوالي او د اوبو د ژوروالي لامله د برېښنا بیرته کلولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی ده. د افغانستان برېښنا شرکت، انجینران او مسلکي خلک دا بهیر په دقت او احتیاط سره تعقیبوي.
همچنان به گفته مسئولان شرکت برشنا، آنان در هماهنگی با نهادهای حکومتی در تلاشند تا با جذب سرمایه گذاری روی منابع داخلی برق مورد نیاز کشور را تامین کنند تا افغانستان از وابستگی به کشورهای دیگر نجات یابد. به گفته این مسئولان، شرکت برشنا پروژه‌های زیادی را در 4 سال گذشته در زمینه تولید برق آفتابی، بادی و آبی در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی نموده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر ایران در افغانستان گفت ایران آماده است بخش از کالاهایی را که پیشتر از سایر کشورها وارد می‌کرد در صورت آمادگی طرف افغانستانی از افغانستان تامین کند. علیرضا بکتلی افسود همکنون واردات گوشت، پنبه و برخی دانه‌های زراعتی از افغانستان به ایران به عنوان اولویت نخستین کشور تعریف شده است. وی با اشاره به توافقات اخیر سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل افسود، مذاکرات اخیر میان مقام‌های ایران و طالبان و توافقی در زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی انجام می‌دهد که می‌تواند سطح روابط اقتصادی دو کشور را به طور بی‌سابقه افزایش دهد. سفیر ایران در کابل اضافه کرد بر اساس این توافقات حجم مبادلات کشور به زودی از 3.5 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. بکتلی اظهار کرد تهران این روند را با جدیت دنبال می‌کند و انتظار است در نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان در کابل نتایج نخستین این اقدامات اعلام شود. 184,600 مسافر ایرانی و خارجی وارد شده به مرز دوقارون از ابتدای امسال تا پایان ماه میزان در پایگاه مراقبت مرزی گذرگاه دوقارون از نظر ابتلا به بیماری‌های واگیر غربالگری شدند. بر این اساس 100% مسافران ورودی به دوقارون از سمت افغانستان از نظر ابتلا به 16 بیماری آزمایش و کنترل می‌شوند. ساعت پیش با حسین جمشیدی، فرماندار شهرستان تایباد در مرز خراسان رضوی و افغانستان گفتگو کردم و از او درباره این طرح غربالگری پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تمام نظام‌های سیاسی همه افرادی که از مرزهای وارد کشور میشن، خب باید به لحاظ سلامت غربالگری بشن و نمونه‌گیری بیماری، انواع بیماری بر روی این افراد انجام بشه تا خدای نکرده حامل بیماری به داخل کشور نباشن. خب در مرز دوقارون ما با کشور همسایه از اول سال 184,000 نفر وارد کشور شدن که 100% این افراد غربالگری شدن در مقابل بیماری هایی که میشود و احساس خطر میشه برای داخل کشور، قربارگری میشن که تستای مختلف از اینا گرفته میشه که از این تعداد 384 نمونه که گرفتن مشکوک بودن به بیماری که طی آزمایش‌هایی که انجام گرفته 17 نفر مثبت بودن توزیع بیماری‌های مختلف. اینا اجازه ورود به کشور تا درمان نشن و ندارن، بعد از بهبودی کامل وارد کشور میشن و قطعا یک اتفاق خوبی هم برای بیماران که از کشور افغانستان میان هم برای رسد و پایش و نظارت و جلوگیری از بیماری در داخل کشور. مرز دو قارون یکی از مرزهایی هست که مسافرین زیادی از کشور همسایه از کشور افغانستان وارد میشن. یکی از اتفاقات خوبی که میشود انجام بشه بحث گردشگری سلامت هست با تجربه منطقه آزاد و این اتفاق خوب شکل گرفته. امیدوارم یک روزی برسه که تمام اقدامات مورد نیاز گردشگران در مرز دو قارون بتوانن خدمتشو انجام بدن و شرایطی باشه که همه اقدامات پزشکی از همه آزمایشات همه گونه جراحی ها انشالله در بحث منطقه آزاد که یک نگاه مجموعه منطقه آزاد از این محترم هیئت مدیره دارن بحث گردشگری سلامت شکل بیشتر اینا بیشتر عزیمت میکنن به مرکز استان، چون هم به لحاظ تجهیزات امکانات آزمایشگاهی بیشتر در دسترس هست و هم بیمارستانه مجهزتری در سطح مشهد هست، بیشتر گردشگرهای سلامت ورود پیدا میکنه از کشور افغانستان در مرکز استان به تبابت میپردازن. ویزایی که میگیرن ویزای درمانی است در کنسولی ایمای ما در نقاط مختلف افغانستان و تشریف برن به مشهد.
در خصوص طرح قربالگری مسافران بفرمایید که به چه شکل صورت میگیره، چه مداری که باید مسافران ارائه بکنن؟
خدمت شما عرض کنم اتفاقی که از مرز به صورت قانونی با ویزا وارد کشور میشن، خب یکی از اقدامات خوبی که بهداشت درمان انجام میده در نقطه صفر بحث قربالگری. همین مدارک مورد نیاز برای ورود به کشور، مدارک مورد نیاز برای قربالگری هست که موظفیم افرادی که وارد کشور میشن قربالگری بیماری مختلف روی این افراد انجام بده توسط بهداشت درمان.
بیش از 30,000 مهاجر افغانستانی بدون مدرک از ابتدای امسال در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که از ابتدای امسال تا نیمه ماه میزان در مجموع بیش از 122,000 مهاجر بی مدرک در سراسر این کشور شناسایی و بازداشت شدند که در میان آنها اتباع افغانستانی با ثبت 30,099 مورد بازداشت بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش پس از شهروندان افغانستانی، اتباع سوریه، ازبکستان و ترکمنستان بیشترین مهاجران غیرقانونی در ترکیه هستند. در ماه‌های اخیر عملیات شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی در ولایات مختلف ترکیه شدت گرفته است و در برخی موارد مهاجران افغان هنگام عبور از مرز یا در مسیرهای خروج غیرقانونی به اروپا یا حتی در لاری‌های باربری توقیف شدند. منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان تاجیکستان در یک روستای مرزی ولسوالی شهر بزرگ خبر دادند. گفته می شود این درگیری در پی بروز اختلاف بر سر تغییر جهت آب رودخانه آمو روی داده است. تغییر مسیر آب رودخانه آمو در منطقه‌ای بوده که طرح‌های استخراج طلا در آن در حال اجراست و برخی شرکت‌های چینایی نیز در آن مناطق فعالیت دارند. شنیده‌ها حاکی است که این درگیری‌ها تلفاتی داشته است، اما آمار دقیق آن تا کنون مشخص نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرد که در صورت درگیری میان افغانستان و پاکستان دولت او این بحران را به صورت حل خواهد کرد. ترامپ که به کوالالامپور مالزی سفر کرده است ادعا کرد که دولت او در 8 ماه گذشته 8 جنگ را پایان داده است و این یکی را هم خیلی زود حل خواهد کرد. وی مدعی شد که هیچ رئیس جمهور دیگری در تاریخ آمریکا به اندازه او در پایان دادن به جنگ ها موفق نبوده است و رؤسای جمهوری پیشین به جای خاتمه دادن جنگ ها را آغاز می کردند. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از شما خوبانه همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت اول این داستان شنیدین که جوان به نام کمیل که رسام و طراح کارهای صنعتی بود، بر تداوی دل درد و حالت تهوع خودش به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل میره. در اونجا با یکی از دکترای جوان شفاخانه به نام آزیتا برخورد نامناسبی میکنه، ولی بعداً با بردن تحفه از او به نحو دلجویی میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه.
بله؟
آقای مسعودی؟
بفرماییم، خودم هستم.
سلام، ما آزیتا هستم، دکتر آزیتا.
ببخشید، من نشناختم، گفتن که دکتر...
مهم نیست، فقط خواستم بابت تابلوی رسمی که به مدادین تشکر کنم و همین که بگویم شما رسام بسیار قابلی هستید.
خب، بخشش، ولی شناختم، خواهش میکنم، او... از کارهای خودم بود و با عنوان بخشش خواهی و عذرخواهی به شما تحفه دادم. خوشحالم اومده.
سلامت باشید. بازم تشکر. راستش بعضی روزا فشار کار بسیار زیاده. و قسمی میشه که با مریضا و مراجع کننده نمیشه. من زنگ دادم از شما عذرخواهی کنم. اون روزی هم که تابلو رو برام آوردین، قبلش با یکی از همراهان مریض بگو مگو کرده بودم دیگه. از امون خاطر زیاد احوالات خوبی نداشتم.
مهم نیست، اصلا یاد نکنن. شما خودتان خوب هستن؟ خانواده محترم خوب هستن؟
تشکر.
ظاهرن حال نوبت آزیتا بود که بابت رفتارش دچار عذاب وجدان شده باشه و شما از داخل دوستیم پیدا کرده بود و با من به تماس شده بود تا به نحوی از من دلجویی هم بکنم، دلجویی که باعث آشنایی بیشتر ما از هم شد. فردای اون روز دکتر به چاش به رستورانی دعوت کردم. آزیتا عاشق هنر و خصوصاً مجسمه سازی و رسامی بود. دختری سرزنده و بی‌نظیر که هوش سرشاری هم داشت. آشنایی ما و آزیتا روز به روز داشت عمیق‌تر می‌شد و هرچه زمان تیر می‌شد، ما و آزیتا بیش از پیش احساس می‌کردیم که چقدر به یکدیگر علاقه‌مندیم و چقدر می‌تونیم در پالوی هم خوشبخت باشیم.
وقت آمدن است؟ ساعت سیل کو؟
من بیکار نیستم که هر وقت دلم شد دست از کار بکشم. یک سرم مرا درک کو دیگه کمیل.
یعنی کار من ایچ دیگه، فقط دکتر سایبا کارشان مهم است. آه مردم دیگه نی.
وای وای خب گپ بده بگو.
ما قرار است خواستگاری بیم. خوب است بجای نو یا زش بیایم بگویم نشد، ما را درک کنین دیگه. آه
کار مرا با خواستگاری یکی میکنی واقعا که
آل گمش کو. میخواستم براتون بگویم که میشه و به اتفاق پدر و مادرم بر امر خیر به خیر میاییم.
یعنی نمیشد کمیره تلفنی برام بگویی کمای؟ من شفاخانه رو اله دادم که بیایم اینجا.
باز شروع نکو دیگه. خواستم که در بعضی مسائل با هم همینجا مشورت کنیم که کار به اما و اگر نکشه. دیدی خدای نخواسته یک گپ سر پدرم بد بخوره یا سر پدر خودت. باز بیا پورکو. قبول داری گپ دیگه؟
کاملا.
آفرین.
خب پدرم بسیار آدم حساس است و به آینده من بسیار نگران.
خود دیگه برامی خواستم که با هم بشینیم گپ بزنیم. چی است؟ چرا قسمی سنگ میکنی؟
فقط خواهش میکنم با این کالا نیایی. خب چی است که پوشیدی؟ چی رنگ ساخه؟
اه باید به سلیقه من احترام بانی. من خوشم میاد، نمودم دارم.
آه بسیار زیاد میفهمی. اینمی کالایی که پوشیدی دل من رو بیخی برد.
باز شروع کردی. من این رنگ خوش دارم، شما بدید میاد، من چطور کنم؟
خب بگو گپایتا، بگو که یک کت کار دارم. میام شد سنگ آخه.
ما و آزیتا در یک کلام جمع ازداد بودیم و دائما با هم بگومگو میکردیم، از رنگ لباس گرفته تا زنگ موبایل و هر چیزی که شما فکرش بکنید. اما این بحثا بیشتر از این که جدی باشه بر ما بهانه بود برای خوش بودن و هیجان. بله دروغ نمیگم، دیوانم نیستم، اغراقم نمیکنم، اما تو که بنای آشنایی و عشق ما از پرزپرانی و کنایه و شکستن شاخ دیگری شروع شد و بعد تبدیل به یک عشق و علاقه عمیق شد، در طول رابطه ایمانم شاید ما تضادهای بسیاری داشتیم و با هم چالش داشتیم، اما این اختلافات بیشتر از یک ساعت دوام نمی آورد و در نهایت تبدیل به سوژه می شد بر مزاق و خنده ما. می دانن بر چی؟ چرا که ذات هر دوی ما پاک بود. می دانستیم که در نهایت ما یکدیگر عاشقانه دوست داریم و از ته دل عاشق همم هستیم. به خاطر همین این اختلافات تبدیل به تفریح خودمان کرده بودیم. آزیتا تنها فرزند خانوادش بود. پدر آزیتا معلم بود. خدا را شکر او شب به خیر و خوبی گذشت و کل چیز ختم به خیر شد. در نهایت من و آزیتا با هم ازدواج کردیم و تشکیل خانواده و زندگی دادیم. با گذشت 2 سال از زندگی نه من و نه آزیتا هیچ کدام به سردی کشیده نشدیم و با وجود داشتن همون روحیه تضادی که بین ما بود، اما یک بار هم دچار اختلافات جدی و ریشه‌ای نشدیم و به زندگی مشترکمان پایبند بودیم و خدا را هم شاکر بودیم. صبح جایی رفته بودی؟
چطور؟
به این خاطر که خانه مادر جانت تلفن کردم، گفت رفته پیش دکتر. خود دکتر هستی؟ رفتی پیش دکتر؟
مادرم درست گفته، باید پیش متخصص می رفتم.
گفتی پیش متخصص؟
مگم خدای نکده دور از جان دور از جان ناجوری خاصی گرفتی؟
نه خواهی جور هستم.
میشه بگوی چی شده تا یک مجبور نباشم سوال کنم؟ اتفاقی افتاده آزیتا؟ راست شو بگو.
خب کمایل جان،
بله،
دکتر متخصص به این خاطر رفتم که بزودی تو پدر میشی.
تو چی گفتی؟ من پدر میشم؟ خدای شکر. راستی میگی تو؟
بله از راستی میگم.
آزیتا چرا یه خبر خوش قسمی اعلان میکنی؟ باید جشن بگیریم، یک جشن خوب و به یاد ماندنی. آزیتا.
بله.
چی هست؟ تو قد خوشحال نیستی؟ مادر میشی؟ این خانه از این سکوت میبرایه. قوم خیشان منتظری خبر خوش هستن. همین دو سه هفته پیش عمه ما دیدم، میگفت کی صاحب اولاد میشن، اولادایتون چقدر مقبول باشه و از این گپا. آره چقدر خوش میشن، پدر و مادرم که جای خود دارن. خدا جان شکره. بر سوانان چاش چیزی درست نکنیم.
چرا؟
میبرمت یک رستوران همه تو لکس. اصلا یک گپه، تا سه روز نان جور نکو، میبرمت رستوران. چرا یک قسم استی؟
نه هیچ قسم نیستم.
هستی؟ من تو رو میشناسم.
نیستم، فقط استراب دارم. همین
استرابه که حق داری داشته باشی، بالاخره مادر شدن یک مسئولیت کلان است.
کمایل جان ما برم به کارای برسم.
صبر کن یک لحظه، باور کن خوشحالیش بیشتر از استرابش است. موافق نیستی؟ خبر بارداری آزیتا مثل بم دمیان دوستان و فامیل و آشنا بارداری آزیتا مثل بم دمیان دوستان و فامیل و آشنایا صدا کرد و ترکید. یک دفعه دیگه شور هیجان انرژی به زندگی ما برگشته بود و انگیزه ما حداقل به شخص 200 چندان شده بود. اما در این میان آزیتا او قسم که باید و شاید و مانند باقیم زنا خوشحال و مشعوف نبود. نمیخوایم بگویم غمگین یا جگرخون بود، نه، اما مثل تمام زنای دیگه که وقت خبر مادر شدن خود در آینده میشنون هیجان زدن نبود. به خاطر همین یک شب که خانواده ما و آزیتا طبق روال او چند شب از زور خوشحالی مهمان خانه ما بودن و خانه خودشان رفتن، آزیتا را به کنار کشاندم و از او علت دلخور بودنش را پرسان کردم. آزیتا در ابتدا منکر ناراحتی شد، اما وقتی که از او خواستم تا اگه چیزی هست به من بگویه و برش قول دادم که در پالیش هستم، بالاخره لب به سخن گشود.
دوستان عزیز شما چه فکر میکنین؟ آیا آزیتا دلیل مهم بر خوشحال نبودن خود داشته؟ آیا ای که با کمایل علت واقعیش چرا نمیگه؟ فردا شنونده آخرین قسمت این داستان باشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
آینه هفته.
با نام واید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هر جمن وقتتان بخیر. با افتخار امروز هم خدمتان رسیدیم. مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. امروز هم رخدادهای مهم هفته ایران در این برنامه تلاش میکنیم که مروری داشته باشیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از قهرمانان ورزشی. سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران. و نامه روسیه، چین و ایران درباره پایان قطعنامه 2231. خب دوستان خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نخستین رخدادی که می‌خوایم به آن بپردازیم در رابطه با دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی است با صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهان. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تاکید کردند شما ثابت کردید جوانان امید آفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر کله ها بایستند و ذهن ها و چشم های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به قلدر مآبی ها و یا و گویه های اخیر رئیس جمهور آمریکا گفتند
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید در شهرهای مختلف آمریکا، در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی داری اینا رو آرام کنید، به خانه هاشون برگردید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن، تروریست آمریکا.
صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی بتواند با شعله‌ها و آتش خود به اعماق مراکز حساس و مهم آنها نفوذ و این مراکز را نابود و تبدیل به خاکستر کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر این که موشک‌ها دست ساخته و شناسنامه جوان ایرانی است گفتند
این موشک را جوان‌های ایرانی ساختند. این را ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جای کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد یه میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده.
حضرت آیت الله خامنه ای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندند و افزودند بیش از 20,000 کودک و نوزاد در جنگ غزه به شهادت رسیدند. آیا آنها تروریست بودند؟ تروریست آمریکاست که داعش را ایجاد می‌کند و به جان منطقه می‌اندازد و و امروز هم عده‌ای از افراد آن را در منطقه‌ای در اختیار گرفته و برای استفاده خود نگه داشته است. ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند:
میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. ملت ایران زیر بار تحمیل نمیره، یه اسمش معامله نیست. بنشینیم صحبت کنیم و نتیجه این بشود مشخص میکنه. این زورگویی ایران رو نمیشه مثل بعضی از کشورهای دیگه با این زورگویی ها تحت تاثیر قرار داد.
رهبر انقلاب با اشاره به حرف دیگر ترامپ مبنی بر وجود مرگ و جنگ در منطقه غرب آسیا و به قول آنها خاورمیانه، خاطر نشان کردند جنگ ها را شما براه می اندازید. امریکا جنگ پرداز است و علاوه بر ترور جنگ افروزی می کند، وگرنه این همه پایگاه های نظامی امریکا در منطقه برای چه هدفی است؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه چه ربطی به شما دارد؟ منطقه از آن مردم خود منطقه و جنگ و مرگ در این منطقه ناشی از حضور امریکا است. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در دیدار قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق و هیئت همراه بر اهمیت توسعه روابط تهران بغداد در تمامی عرصه ها تاکید کرد. آقای پزشکیان در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح عالی روابط میان دو کشور گفت روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سطحی ممتاز قرار دارد و گسترش بیش از پیشه این مناسبات نه تنها در چارچوب روابط دو جانبه بلکه در تعامل با سایر کشورهای اسلامی میتواند زمینه ساز توسعه همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شود. آقای پزشکیان از اتصال شبکه حمل و نقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهمترین محورهای همکاری های فیما بین یاد کرد و گفت تسریع در اجرای این طرح از سوی دولت عراق افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، زمینه اتصال گسترده‌تر کشورهای منطقه را فراهم و پیوندهای اقتصادی را تحکیم می‌کند. رئیس شورای امنیت ملی عراق هم در این دیدار با تاکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام افزود، هرگاه وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی برقرار باشد، توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه به نتیجه نخواهد رسید. همچنین قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیداری هم داشت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران. آقای عراقچی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور در همه زمینه‌ها بر ضرورت تداوم رایزنی‌های مستمر بین مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کرد. عراقچی و الاعرجی همچنین در مورد تحولات منطقه به ویژه موضوع فلسطین اشغالی هم گفتگو کردند. طرفین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از نسل‌کشی و جنایات در غزه و ارسال مایحتاج مردم غزه تاکید کردند. اما پیرامون سفر آقای قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به تهران که دیدارهای پرتعدادی هم داشت با مقامات مختلف ایران و صحبت‌های گوناگونی که انجام شد، تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از محترم حسین حاجی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
البته باید عرض بخورم که قبلا هم چنین سفرهایی بوده. حضور آقای لاریجانی حتی در دولت شهید رئیسی هم من یادمه که پیمان امنیتی دو کشور در سال 1401 بسته شد. بعد از اون گروه‌های تروریستی که حامی اونها اسرائیل و آمریکا بود به امنیت ملی ایران تعرض می‌کردن. حالا یه اتفاقاتی بعد افتاد تا حدودی مهار شد. اما اینکه الان چرا این مجدد تکرار شده آقای قاسم الاعرجی برای دومین بار سومین باری که به ایران داره میاد، اونم به صورت ویژه که اشاره کردی دیدارهای ویژه‌ای داشته، چند منظوره داشته. اتفاقا جالبه که یکی از وجوه تمایز سفریشون با سفرهای قبلی همراه کردن وزیر امنیت داخلی اقلیم کردستان هستش که با خودش آورده، که خیلی پرمعنا هستش. دلیلش اینه که منطقه شرایط ویژه‌ای داره، شرایط ویژه‌ای که ایالات متحده آمریکا پشت اون هست با اسرائیل قاصر. یعنی از تحولات یک سال گذشته به این طرف، هژمونی که ایالات متحده آمریکا به همراه اسرائیل فی الواقع سیاست مهار کنتنتن پالیسی آمریکا بیشتر شده. آمریکا به دنبال این هستش که در کنار سیاست مهار خودش رفتار مسئولین رو، یعنی تغییر رفتار در نزد مسئولین انجام بشه. تغییر رفتار در آستانه انتخاباتی که ما 20 آبان ما انتخابات به نظر من بسیار حساس و سرنوشت سازی برای آینده عراق هست داره صورت بگیره. تلاش میکنه که آمریکا از قبل اعزام نماینده ویژه خودش که بی سابقه بوده، آقای مارک سوایا، یک دلال اقتصادی مثل خدای ترامپ، با یک بسته اقتصادی هم تو جبر هست هم درش جذب هست. یعنی جبر اعمال قدرت، اعمال فشار، اعمال زور، ولی جذب نه، بسته اقتصادی. اما بسته اقتصادی آقای مارک ساویا میدونید فی الواقع تب درمانیه، به همین جهت که به دنبال تغییر رفتارهای احزاب برای تاثیرگذاری در دولت‌سازی، برای تاثیرگذاری در مصادره رأی مردم و انتخاب پارلمانی که به میل و رغبت‌های آمریکا رو پی بگیره، بعد این خود به خود منجر به تغییر ساختار میشه، استراکچر چنج، تغییر ساختار میشه، چیزی که آمریکا در راهبردهای سیاسی خودش برای همه کشور منطقه از جمله عراق تعریف کرده بعد از تحولاتی. حالا اهمیت ویژه این سفر به ایران، همونطوری که با مقامات نظامی ما هم ملاقاتی آقای العروجی داشتن، این هستش که پیمان امنیتی سال 1401 که ما با عراق داشتیم یه پیمان امنیتی محدود زمینی بود، عمدتاً در اقلیم کردستان، ولی شرایط از سال گذشته متفاوت شد. زمانی که صهیونیست‌ها به جمهوری اسلامی ایران حمله کردن، شرایط دچار دگرگونی و تغییر ماهیت داد جنگ ها. یعنی دقیقاً عراق هم در سیبل هدف اسرائیل قرار گرفته. الان عراقی ها قبل از اینکه ما آتش داشته باشیم، ملاقات با اونا داشته باشیم، خودشون هراسان هستن، میدونن که ایران منهای مقاومت و عراق منهای ایران میشود سوریه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان در خدمتتان هستیم. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در ادامه برنامه یکی دیگر از رخدادهای ایران را مرور خواهیم کرد، سفر دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان به تهران. خلف خلفوف دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان در سفر به تهران با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدار